به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
سلام به همه دوستان، خیلی خوشحالم یک جلسه دیگه در خدمت شما هستم با کلامی که به طور خاص امروز براتون آماده کردم. قبل از اینکه پیامم رو با شما در میون بذارم، قسمتی از کلام خدا رو از خواهرمون نازلی میخواییم که برمون بخونه.
از پیدایش باب 32 از آیه 22 تا به آخر میخونم. و شبانگاه خودش برخاست و دو زوجه و دو کنیز و 11 پسر خیش را برداشته، ایشان را از معبر یبوق عبور داد، ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام مایملک خود را نیز عبور داد و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت و چون او دید که بر وی غلبه نمی یابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن، زیرا که فجر می شکافد. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرده گفت مرا از نام خود آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا می پرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. و یعقوب آن مکان را فنئیل نامیده گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و چون از فنئیل گذشت، آفتاب بر وی طلوع کرد و بر ران خود می لنگید. از این سبب بنی اسرائیل تا امروز عرق النسا را که در کف ران است نمی خورند، زیرا کف ران یعقوب را در عرق النسا لمس کرد. خدا شما را برکت بده.
خیلی ممنون. من قبل از اینکه پیامم رو شروع کنم، خواستم یه تشکر مخصوص بکنم از شما خانواده عزیزم. تو این روزای شادی که من و شیما داشتیم، واقعا با تکساتون، با ملاقاتاتون، با مسیجاتون توی فیسبوک واقعا ما رو خوشحال کردین. من شاید این بهترین فرصتی بود که میتونستم حضوری از تک تکتون به خاطر این همه محبتتون شکر کنم و ازتون واقعا ممنون باشم که همچه خانواده خوبی داریم. خیلی ممنون. خب قسمتی از کلام خدا رو که خواهرمون نازی خوندن رو حتما دقت کردین، در مورد کشتی گرفتن یعقوب با خدا. نمیدونم این بخش از کلام خدا رو قبلا خونده بودین. خیلی عجیبه که یک انسان با خدا کشتی بگیره و نهایتا پیروز بشه. خب من از این آیه خاطره خیلی جالبی دارم. جریان برمیگرده به سال 2002 فکر میکنم. اون موقع من تقریبا تازه ایمان بودم، شاید 3-4 سال بود ایمان آورده بودم و من یادمه که اوایل ایمانم خیلی کلام میخوندم، خیلی کتابای تفسیری میخوندم و خیلی خودم رو سعی میکردم مجهز از کلام بکنم. یادمه یه روز که کیلبرن، یه روز یادمه زمستونی و برفی بود، داشت برف میومد توی کیلبرن، من داشتم میرفتم، تازه با شیما نامزد کرده بودیم کیلبرن مکدونالد، برم دنبال شیما که بیارمش. یه میز کتاب اونجا، خوب میدونین دوستان مسلمون زیاد هستن و اونجا یه میز کتاب گذاشته بودن و حالا نمیشه بهش گفت بشارت، شاید داشتن امر به معروف و نهی از منکر میکردن توی خیابون. و خب منم داشتم از اونجا رد میشدم، یکی از اینا اومد به من گفتش که شما مسلمون هستی. منم اون موقع خیلی کلم داغ بود، دوست داشتم بحث کنم توی خیابون مخصوصا. گفتم من 30 سال مسلمون بودم، الان با خدای زنده ارتباط برقرار کردم. آقا اینو انگاری که یهو برق گرفت، جاسم خلید محمد یه دفعه 7-8 تا از دوستاشون رو صدا کرد، آقا ریختن سر ما. این یکی هستش گوشه رینگ بوکس گیرش، من شروع کردن سوال کردن کتاب مقدس. یه سری سوالای کلیشه‌ای هم اینا معمولا دارن که یه سری نکاتی رو در میارن که خیلی دوست دارن سوال کنن و ما رو توی چالش ایمانی بندازن. تو همه ای که اینا همجور همشون داشتن سوال میکردن، یکیشون از من همین سوالو پرسید. گفت در کتاب مقدس شما خدای شما اینقدر کوچیک شده که میاد با یه انسان کشتی میگیره و انسان برش پیروز میشه. من اون موقع خب نویمان بودم، واقعا هدایت خدا به من کمک کرد که یه جوابی بهش دادم. الان فکر میکنم جواب بدی نبود، ولی شاید الان جواب کامل تر میتونستم بهش بدم. برگشتم گفتم شما بچه داری؟ گفت آره، یه پسر 3 ساله و دختر 2 ساله دارم. گفتم با پسرت کشتی میگیری؟ گفت آره. گفتم همیشه تا کشتی میگیری اینجوری میگیری فتیله پیچش میکنی میزنی زمین؟ گفت نه، باشتم میکنم بازی کنم. گفتم ببین، خدا ما براش بدن زمینه، ما واقعا مثل یه شاید از بچه کوچیکترین در مقابل خدا. خدا مسلما تو این کشتی که با یعقوب گرفت در 1/100 ثانیه میتونست یعقوب رو ضربه فنی کنه، ولی میخواست با یعقوب کشتی بگیره. مثل یه پدری که با بچهش کشتی میگیره، حالا تو موعظه دقیقا اینو باز میکنم، خدا میخواست با یعقوب کشتی بگیره که درسهایی بهش بده، چیزایی بهش یاد بده. تو این کشتی عاشقانه ای که یعقوب با خدا میگیره، میبینین که یک سری گفتگوهای رد و بدل میشه، یک سری حرفای گفته میشه که خیلی به نظر من جالبه. پس اصلا منظور این نیستش که یعقوب تونست بر خدا پیروز شه، نه، مسلما خدا اصلا قدرتش با ما قابل مقایسه نیست، ولی تو این کشتی که یعقوب با خدا گرفت، یعقوب چیزهای خیلی زیادی از خدا یاد گرفت. یعقوب اسمش عوض شد، هویتش عوض شد، وجودش متحول شد، برکت گرفت. اینا رو تک تک حالا با هم دیگه صحبت میکنیم. پس منظور از این کشتی جسمانی که الان هم خب فصل کشتی میبینیم، قهرمان ایرانی هم خوب دارن میدرخشن، منظور این کشتی نیست. منظور اون مجادله دعاییه که ما با خدا داریم. منظور اونی که ما میطلبیم، خدا رو میگیریم و تا میگیم برکت ندی تو رو رها نمیکنم. دوستان، ما ایماندارا اولین چیزی که یاد میگیریم بعد از ایمانمون دعا کردنمون هستش. دقت کردین دعای ما چقدر عوض میشه؟ با خدا صحبت میکنیم، با خدا حرف میزنیم و اون با ما حرف میزنه. دوستان، خیلی از شماها که الان اینجا هستین میدونم که سالها منتظر یک جوابی از خدا هستین. ممکنه که مدت هاست رو زانواتون به حضور خدا میان، ولی هنوز آسمان براتون باز نشده. ممکنه دلتون شکسته باشه، ممکنه بیمار باشین، ممکنه جواب نداشته باشین، ممکنه نمیدونم تنها باشین، مشکل مالی و کاری داشته باشین، روز زانواتون به حضور خدا میاین، میچسبین بهش، ولی هنوز جوابی ازش نگرفتین. این پیام امروز من برای شماست، برای شمایی که خدا رو گرفتین، خدا رو میچسبین بهش، میگین تا منو برکت ندی، تا جواب دعای منو ندی، من تو رو رها نمی کنم. این پیام امروز برای شماست. خیلی وقتا ممکنه دلتون شکسته باشه، ناراحت باشین، تمام غما رو دلتون باشه، آسمون هم به نظرتون بسته است. چرا دوستان؟ ما ایماندارا میدونیم که با خدا در یک ارتباط هستیم. من امروز نمیخوام راجع به دعا کردن باهاتون صحبت کنم، چون قبلا راجع به این مسئله باهاتون هم من هم بقیه خادمی صحبت کردم. پیام من امروز در مورد جوابیه که خدا به ما میده. خدا چجوری به ما جواب میده؟ خدا عکس‌العملش نسبت به این چسبیدن ما چیه؟ ما چجوری از خدا میتونیم چه جوابی در مقاطع مختلف از خدا بگیریم؟ مسلما من این پیام رو با هدایت روح خدا آوردم و از رو تجربه 15-16 ساله ایمانی خودم باهاتون صحبت میکنم. امیدوارم این تجربه برای شما هم مفید باشه. دوستان، وقتی ما به حضور خدا میریم، ما ایماندارا میدونیم که در وهله اول جواب دعای ما بلی و آمینه. شک نکنیم. در کلام خدا بارها عیسی مسیح در باب 16 انجیل یوحنا میگه هر چیز رو که در نام من از خدای پدر به طلبین به شما خواهد داد. در انجیل لوقا بارها میگه که شما که پدر و مادرای زمینی هستین به بچهاتون چیزای نیکو رو میدین، چطور منی که خدا هستم به شما بدی بدم؟ دوستان، پیام انجیل بعد از صلیب و رستاخیز مسیح مهمترین چیزش ارتباط شما و جواب دعاهایی که خدا بهتون میده. من اولین چیزی که بعد از ایمانم از خدا گرفتم این بود که من با خدا حرف میزنم، اونم بهم جواب میده. خیلی عجیب بود. من 30 سال بود با خدا سعی میکردم ارتباط برقرار کنم. وقتی که در نام عیسی مسیح پاک شدم، دیدم که من با خدا حرف میزنم، اونم بهم جواب میده. این بده بسون، این ارتباط انقدر زیباست که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. دوستان، شک نکنین که شما فرزندای خدا، نان روحانیتون جواب دعاهایی که باید بگیریم. و شک نکنین که اگر در نام مسیح دعایی رو بکنین، جواب اون بلی و آمین خواهد بود، چون کلام خدا اینجوری میگه. کلام خدا میگه که وقتی که پدران زمینی برای فرزندانشون خوبی میطلبن، چطور پدر آسمانی ما اینجوری نیست؟ پس اولین جوابی که معمولا 90-95% ما از خدا میگیریم اینه که جواب دعامونو میگیریم. منی که الان در حضور شما ایستادم با تمام وجودم میتونم شهادت بدم که چقدر از خدا به خاطر دعاهام برکت گرفتم. واقعا تک تک شما میدونید اگه در خودتون تأمل کنین میتونین شهادت ها رو بدین. خدای پدر ما واقعا یکی از قشنگترین چیزهای ارتباطش اینه جواب دعاهای ما رو میده، با ما حرف میزنه، راهو بهمون نشون میده. و اگر اون چیز تو این شرایطی باشه که من امروز میخوام باهاتون صحبت کنم، مسلماً بدونین که به وقت مقتضی بهتون خواهد داد. پس اولین جوابی که خدا در دعاها به ما میده بلی و آمین هستش، چون در نام مسیح ازش خواستیم. ولی دوستان بعضی اوقات اینجوری نیست. بعضی اوقات ما به حضور خدا میریم، ظاهراً همه چیز هم مناسبه، همه چیز هم به نفعمونه، ولی میبینیم که آسمون بسته است، جواب نمیگیریم. میبینیم که جواب ما لااقل به اون سرعتی که انتظار داریم بلی و آمین نیستش. میبینیم که مدت هاست داریم دعا میکنیم و جوابمون متاسفانه در اون زمان نه هستش. چرا؟ مگه ما فرزنداش نیستیم؟ مگه ما عزیز کرده هاش نیستیم؟ پس چرا گاهی اوقات آسمون بسته میشه و جواب دعاهای ما رو نمیده؟ اولین چیزی که هستش اینه که دوستان شاید اون چیزی که ما ازش میخواییم به نفعمون نباشه. ببین ما انسان ها دوستان در حیطه مکان و زمان داریم زندگی میکنیم. من الان یه ثانیه دیگه نمیدونم چه اتفاقی برام میفته، نیم ساعت دیگه که از این من برمیام پایین نمیدونم چه اتفاقی برام میفته. چرا؟ چون محدود به زمانم. ولی خدای ما محاط به کل زمانه. هیچ کس جز خدا به زمان احاطه نداره. حتی شیطان از یک ثانیه آینده خبر نداره. شیطان به خاطر تجربه زیادش یه سری چیزها رو میتونه پیش بینی کنه به خاطر تجربهش، ولی جز خود خدا هیچ کس از زمانهای آینده خبر نداره. پس ما چه میدونیم این دعایی که داریم میکنیم واقعا به نفعمونه یا نه؟ ما در کلام خدا در کتاب دوم پادشاهان باب 21 پادشاه خیلی خوبی رو میشناسیم به اسم حزقیا. حزقیا از طریق اشعیا بهش پیام میرسه که تو تا چند روز دیگه خواهی مرد، از این مرض رهایی نخواهی یافت. بیمار شده بود. این شروع میکنه به گریه و زاری کردن که نه من نمیخوام بمیرم، میخوام باز زنده بمونم. دعا، گریه، زاری که من میخوام واقعا زنده بمونم. هنوز چند روز بعد اشعیا بهش برمیگرده و میگه که خدا 15 سال به عمر تو اضافه کرده. ولی میدونین چی میشه؟ تو این 15 سال از حزقیا فرزندی به دنیا میاد که مشرکترین، منفورترین پادشاه یهودا میشه. طوری که تمام اسرائیل و یهودا رو به بت پرستی میکشه و اسم اون منسی هستش. پس واقعا به نفع حزقیا بود که تو اون مقطعی که خدا تعیین کرده بود پلو خدا میرفت تا اینکه از خودش نطفه‌ای به جا بذاره که 50 سال قوم رو به تباهی بکشه، طوری که یکی از عوامل تبعید قوم اسرائیل به بابل وجود همین منسی بود. پس خدا دوستان از آینده ما خبر داره. خیلی وقتا ما واقعا شاید دعایی که میکنیم به نفعمون نیست. الان من بچه کوچولویی دارم، هنوز به اون سن نرسه، ولی اگه یه جای مرگ موش خیلی خوشگلی افتاده باشه از من اصرار کنه این مرگ موشو بهش بدم، آیا باید بهش بدم؟ نه. چرا؟ چون اون آگاهی نداره. خیلی وقتا ما از اون دعایی که میکنیم آگاهی نداریم. من تو این سالا که تو جوانان خدمت میکردم چه کسایی بودن که با اصرار برای ازدواج با یک نفر دعا میکردن، من تو دلم آرامش نداشتم ولی باشون همصدا شدم، دعا کردم. با کسی ازدواج کردن که الان دیگه تو کلیسا نیستن و از این کلیسا جداشون کرد. چه کارهایی که جوانان میخواستن دعا کردیم این کار رو پیدا کردن، دیگه تو ایمانشون نموندن. دوستان خیلی وقتا ما برای چیزی دعا میکنیم که به نفعمون نیست. پس از خدا، از روح خدا، از روح القدس بطلبین، چون کلام خدا بهتون میگه که کلام خدا شما رو با ناله هایی که فقط خدای پدر میتونه درک کنه میتونه هدایت کنه که برای چه چیزی دعا کنین. پس اولین جوابی که ممکنه در مورد نهی که به ما داده میشه اینه که شاید واقعا اون چیزی که میخواین به نفعتون نباشه. دعا کنین بیشتر و از خدا بطلبین که اون چیزی که به نفعتونه رو جلوی پاتون بذاره. دومین جوابی که خدا ممکنه در مورد دعاهایی که میکنیم و جواب نمیده باشه اینه که ممکنه که اون دعا هنوز زمانش نرسیده باشه. من ممکنه چیزی رو امروز از خدا بطلبم که اگر خدا امروز به من بده به نفعم نباشه، ولی 5 سال، 6 سال، 10 سال دیگه این به نفع من خواهد بود. حتما این تجربه رو داشتیم. هر چیزی کلام خدا در امثال میگه، میگه برای هر چیز در آسمان، در جامعه میگه که برای هر چیز در آسمان زمانی هست و این زمان باید به موقعش برسه. دوستان، ممکنه یک چیزی رو شما از خدا بخواید که زمانش هنوز نباشه، ممکنه هنوز براتون زود باشه. من خدا رو شکر میکنم واسه بچه هایی که میان و مثلا یک کسی ایمانداری 1 ساله رو که میبینم میخواد بیاد بره مثلا کالج پارس بره الهیات بخونه، من خدا رو شکر میکنم ولی دعا میکنم که زمانش رسیده باشه. دوستان، همیشه برای دعایی که میکنین از خدا بطلبین که آیا این زمان برای من زمان مناسب هست یا نه. پس دومین چیزی که جوابی که ممکنه خدا در مورد تحلل در دعا بهتون بده اینه که فرزندم صبر کن، من به موقعش اینو بهت میدم. شک نکن من بهت میدم، ولی در زمان مناسبش. یه بچه تا وقتی که باید شیر بخوره اگه من بهش چلو کباب بدم معده‌اش خونریزی میکنه. چرا؟ چون نمیتونه اونو هضم کنه. معده روحانی ما هم اگر به ما غذای خدا بده که نتونیم اونو هضم کنیم متاسفانه خونریزی خواهد کرد. پس از خدا بطلبین که هر چیز نیکو رو در زمان مناسبش بهتون بده. سومین چیزی که خدا گاهی اوقات به ما جواب نمیده اینه که دوستان، خیلی وقتا ما در گناهی داریم زندگی میکنیم و خودمون نمیدونیم. ما ایماندارا هر روز در نام مسیح و خون مسیح خودمون رو میشوریم، ولی چیزهایی توی ما هستش که به صورت عادت در میاد، خیلی هم خطرناکه و انقدر توی زندگی ما تکرار میشه که اولا کمرنگ و کمرنگ میشه و ما نمیبینیمش، ولی برای خدا اون مهمه. دروغهایی که گاهی میگیم، گاهی اوقات ممکنه حسادت توی ما باشه، خیلی وقتا نمیبینیم، میگیم نه من حسود نیستم، ولی تای دلمون حسادت باشه. ممکنه خشم توی ما باشه. اینا گناههایی هستن که خیلی وقتا برای ما عادی میشن دوستان، و اگر در اونها زندگی کنیم خیلی خوب وقتا خدا جواب دعاهای ما رو نمیده. کلام خدا به وضوح در مزامیر میگه، میگه گوش خدا کر نیست بلکه چشم خدا کور نیست، بلکه گناهای شما بین خدا اون حائل شده و باعث شده که شما که دعای شما رو نشنوه. ببین الان اینجا یه رسیور و یه دیش وجود داشته باشه، من بین این دوتا رو یه دیوار بکشم، من نمیتونم دیگه تصویری از خدا بگیرم. خدا خیلی وقتا میخواد جواب دعاهای ما رو بده، ولی گناهایی که خیلی وقتا دوستان به چشممونم نمیاد، یه دروغ ساده، دروغ ساده که به دولت میگیم برای زندگیمون، دروغی که گاهی اوقات مجبوریم به هوم آفیس بگیم برای اقامتمون، دروغی که با یه بیت خانم میگیم برای اینکه بتونیم باهاش زندگی بکنیم، دوستان خیلی وقتا این دروغ ها، خیلی وقتا این حسادت ها، خیلی وقتا این خشم ها اینقدر در نظر خدا بزرگ میشه که متاسفانه باعث میشه گاهی اوقات خدا جواب دعاهای ما رو نشنوه. پس یه تأملی بکنیم، یه بازنگری بکنیم که واقعا خدا میخواد جواب دعای ما رو بده، ولی خدا از گناه متنفره. ولی چیزی که من اصل موعظم هست و میخوام راجبش با تون به طور خاص صحبت کنم اینه که خدا خیلی وقتا میخواد با ما کشتی بگیره و تو این کشتیه که جواب دعای ما رو بده. خیلی وقتا ما ممکنه که همه شرایط رو داشته باشیم، اون به نفعمون باشه، زمان مناسبش باشه، همه چی مناسب باشه، خدا میگه حالا مرد عملی بیا با هم یه کشتی بگیریم، همونطور که با یعقوب این کارو کرد. با یعقوب کشتی گرفت و بزرگترین برکات زندگیشو داد. حالا وقتی که باز میکنم ببینید که خدا در این کشتی بود که باش بهش برکت داد. دوستان خیلی وقتا ما باید با خدا کشتی بگیریم که جواب بگیریم، باید با خدا مجادله کنیم، بهش بچسبیم. شما دیدین من یه فیلمی بود توی یوتیوب، واقعا دلازاب، یعنی خیلی اذیتم کرد، ولی خیلی برام پیام عجیبی داشت. یه بچه و مادر بود، من این مادر مریض بود چی بود، این بچه رو هی میزد دور میکرد، بچه دوباره میچسبید به مادره، هی این مادر از خوش نمیدونم چش بود هی دورش میکرد ولی بچه میچسبید بهش. اون کانکشنی که یه مادر و دختر، مادر و بچه با هم دارن، شما در نظر بگیرید ما باید اینجوری به خدا بچسبیم، به خدا بچسبیم تا منو برکت ندی، تا جواب دعامو ندی نمیرم. و خدا این دعا رو دوست داره، دعایی که از روی بیادبی نیست، نه، از روی اون چیزی که میگه من فرزندتم، حقمه به من این جواب دعا رو بدی. دوستان خیلی وقتا من در اوج این خواستنا بود، در اوج این چسبیدنا بود که جوابای عالی از خدا گرفتم، همونطور که یعقوب از خدا گرفت، همونطور که در این آیاتی که خواهرمون نازی خوندن، دیدین که یعقوب در چه مجادله از خدا جواب گرفت. پس باید خیلی وقتا با خدا کشتی روحانی بگیریم. در این کشتی ما چه چیزهایی از خدا میگیریم؟ اولین چیزی که ما از خدا میگیریم اینه که در این کشتی ما درس‌های جدیدی از خدا میگیریم، چیزای جدیدی که برای زندگی ما تازگی داره. وقتی که با خدا گلاویز میشیم، در اصل یعنی بهش نزدیک میشیم، یعنی باهاش کانکشن برقرار میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم. این نزدیکی باعث میشه که خدا بتونه به ما درسهایی بده که تو اون فشارها، تو اون زدنهای زمین، تو اون مجادله ها فقط میتونه به ما بده. دوستان خیلی وقتا خدا خدا خیلی درس ها داره به ما بده، ولی به خاطر اینکه ما از دور داریم باهاش صحبت میکنیم، این درس ها رو نمیتونیم ازش بگیریم. در این کشتی هستش که ما میتونیم اون درس هایی رو که از خدا میخواییم بگیریم و به معنی واقعی از خدا بگیریم. و خیلی هستش. من خودم بهترین تجربه روحانیمو در سختی ها از خدا گرفتم. تون 4-5 سالی که درگیر درسم بودم، قشنگترین روزای ارتباط من با خدا بود. میرفتم هی امتحان رد میشدم، میومدم دوباره دعا میکردم، جوانان دعا میکرد، روز زانوامون دعا میکرد، میرفتم یکی رو قبول میشدم، دوباره میرفتم که، یعنی این اصلا من شب و روز با خدا بودم، چون در سختی بودم. خیلی وقتا دوستان این سختی ها بد نیست، باعث میشه که شما با خدا نزدیک باشین، با خدا وصل بشین، بچسبین بهش. پس خیلی وقتا سختی ها رو بد ندونین، سختی ها درس های خیلی خوبی داره. دومین چیزی که ما در کشتی با خدا یاد میگیریم اینه که با خدا آشناتر میشیم. خیلی جالبه، شما در عهد عتیق بخونین ببینین که مخصوصا در این آیه که خونده شد، خدا از یعقوب از خدا نامشو میپرسه. در عهد عتیق نام فقط یک نام نبود، نام هویت یک فرد بود. وقتی که نام یکی، نام ابرام به ابراهیم تغییر میکنه، یعنی هویتش عوض میشه. وقتی که سارا به ساره تبدیل میشه، ساره به سارا تبدیل میشه، یعنی هویتش عوض میشه. وقتی یعقوب اسرائیل میشه، یعنی هیلگر تبدیل میشه با کسی که با خدا مجادله میکنه. خدا یعقوب تو این مجادله بود که اسمش عوض شد و از یک هیلگر به کسی که با خدا مجادله میکنه، با خدا وصل میشه، کانکشن برقرار میکنه، تبدیل میشه. پس دومین چیزی که از این کشتی یعقوب ما یاد میگیریم اینه که با خدا آشناتر میشیم. یه تم خیلی قشنگ عهد عتیق تم سفر هستش. نمیدونم دقت کردی یا نه. در تمام عهد عتیق خدا از روزی که آدم و حوا رو به وجود آورد و بعد از اون با ابراهیم وارد ارتباط شد، انگاری که مثل یه پدری که بچهشو به یه سفر میبره، ابراهیم رو وارد یک سفر میکنه. میگه از اور کلدانی به مصر برو، از مصر برو به کنعان، از کنعان برگرد به مصر. شما ببینین که اصلا بیچاره یعقوب یه جا ساکن نبود، با اینکه بهش وعده یک مکان رو داده بود، ولی همش در حال سفر بود. بعد از اون اسحاق همینطور، یعقوب همینطور. شما ببینید یه جا ساکن نبودن. قوم خودشو از مصر صدا میکنه دوباره به کنعان، بعد از اون تبعیدشون میکنه به بابل، بعد از بابل دوباره برشون میگرده به کنعان. چرا؟ این تم سفر یکی از تمای خیلی مهمیه که تو کتاب مقدس هست، تو عهد جدید هم هست. مسیح دائما در حال گردش بود. پولس رو نگاه کنید، تمام دنیای متمدن اون موقع رو چرخید. خدا در این سفرهاست که به ما میخواد درس بده. سفر لازمن سفر فیزیکی نیست. ما خیلی وقتا در سفر روحانی با خدا داریم زندگی میکنیم. در این کشتیه که خدا به ما یاد میده، چشم اندازا رو نشون میده، دریاچه های زیبا، کوها، صحراها، جاهای مختلفی رو به ما نشون میده و میگه بچم اینجاست که تو باید درس بگیری. اینجا خطر هست، اینجا برکت هست، اینجا خوبی هست. این تم سفره، این تمیه که ما در کشتی با خدا باش فقط میتونیم طی بکنیم و باش آشناتر بشیم. سومین چیزی که ما در کشتی با خدا میتونیم به دست بیاریم اینه که دوستان هویت ما کلن عوض میشه وقتی با خدا کشتی میگیریم. کوروش الکلی میشه کوروش خادم خدا. خیلی از جوانانی که در گناه‌های مختلف زندگی کردن میشن خادمین خدا. همه شما دوستان تغییر کردیم. هیچ کدوم از شما امکان نداره که همون شخص قبل از ایمانتون باشین، چون اگر اینجوری باشه مسیحیتتون ایراد داره. اصلا مسیحیت یعنی تغییر هویت، یعنی تغییر وجود. شما ببینین یعقوب هم همینجوری شد. یعقوب یعنی هیلگر، از هیلگر شد کسی که با خدا میچسبه، مجادله میکنه. در این کشتیه که این هویت ما شکل میگیره. در این کشتیای روحانیه که من از اینی که هستم تغییر میکنم و روز به روز به شباهت عیسی مسیح در میام. شما یه مجسمه ساز رو دیدین؟ چقدر قشنگ مجسمه رو میتراشه تا از دل یه سنگ مجسمه دراره. یه جمله خیلی معروف میکلانج داره، میگه در دل هر سنگ یه مجسمه نهفته، من فقط زوائدش رو میتراشم. مجسمه ساز همین کار رو میکنه، یه سنگ بیریخت زمخت رو میگیره انقدر میتراشه تا به شکل داوود میکلانج یا موسا در میاد. کسایی که واقعا امروز دنیا با دیدن این مجسمه ها انگوش بده هم میمونه. خود شما هم همینطور، تک تک ما رو که سنگ های نخراشیده خدا بودیم، با روح خدا انقدر تراشید تا به شکل امروز در اومدیم. هنوز خیلی کار داریم، هنوز خیلی زوائد داریم، ولی هنوز داره ما رو میتراشه. پس در این کشتی هاست که ما هویتمون شکل میگیره تا روزی که به حضور خدا میریم به شباهت عیسی مسیح در بیاییم، و این بزرگترین چیزی هستش. و نهایتاً چیزی که من میخوام با اون موعظه‌ام رو تغییر بدم، تموم بکنم، اینه که ما در کشتی با خدا شادی و لذتی رو تجربه میکنیم که با هیچ چیز دیگه ای قابل مقایسه نیست. شما قهقهه‌های خنده‌ای که یک پدر با بچه‌ش رو وقتی دارن با هم کشتی میگیرن رو مقایسه بکنید، این همون قهقهه شادی هستش که خدا موقع کشتی با ما میگیره. کشتی ما یه کشتی رسمی روی رینگ نیست، نه، یه کشتی زیبای عاشقانه پدر و پسره یا پدر و دختره. در حینش قهقهه میزنن با هم، لذت میبرن. دوستان، وجود خدا در زندگی ما یعنی لذت، حتی اگر با سختی باشه، حتی اگر داریم میکوبیم، حتی اگر داریم میجوییم هنوز باز کرده نمیشه، ولی همین که خدا تو زندگی ماست یعنی شادی و لذت. تک تک شما میتونی شهادت رو بدین. در این کشتیه که ما خدا رو با تمام وجودمون حس میکنیم، باهاش لذت میبریم، مثل پدر و دختری که با هم قهقهه شادی میزنن، کشتی میگیرن و با هم رشد میکنن. در اینجا هاست که ما با خدا میتونیم شادی واقعی رو حس کنیم. هیچ چیزی تو زندگی دوستان به اندازه وجود خدا برای ما شادی نمیتونه بیاره، و این وجود خداست که شادی حقیقی و دائمی ماست. در پایان من میخوام پیامم رو با این تموم کنم، قبل از اینکه به حضور میز خداوند بریم. امروز با هم دیگه عشای ربانی میخواییم بگیریم. من میخواستم یه چیز بگم دوست من. میدونم که خیلی از شما سالهاست دارین میطلبین، سالهاست دارین میپرسین، سالهاست دارین میکوبین، ولی هنوز باز نشده. ممکنه بیماریایی داشته باشین، ممکنه برای کسایی دارین دعا میکنین که ایمان بیارن، هنوز نیوردن. ممکنه که برای جواب دعای خاصی دارین دعا میکنین که هنوز نیومده. دوستان، همیشه تو ذهنتون باشه که شما با خدا دارین یک کشتی زیبا میگیرین. ادامه بدین، شک نکنین که جوابش به موقع و در موقعی که بهترین زمان هستش به شما داده خواهد شد. چند لحظه سرمون رو با هم خم کنیم، دعا کنیم. خدای پدر خوبم، تو رو شکر میکنم ای خدای مهربون، ای خدای بی نظیر و بی همتا، که به واسطه عیسی مسیح میای وارد زندگی ما، و نه تنها ما دیگه مکروهای تو نیستیم، بلکه کسایی هستیم که با ما کشتی میگیری، و در این کشتی خدای خوبم میخوای که به ما درسهای جدید بدی، به ما از اون برکاتی که تو زندگی قبلا تجربه نکردیم بهمون بدی ای خداوند. خداوندم، تو رو شکر میکنم که تو عاشقانه ما رو دوست داشتی و این عشق رو مثل یک چیزی که با ما القا شده و اون رو مثل یک آینه به تو برمیگردونیم ای خدا، و میتونیم بازتابش رو به تو نشون بدیم ای خدای خوبم. خدای پدر، میخوام یک بار دیگه از تو بطلبم که دوستانم رو ای خداوند هرچه بیشتر با وجود خودت، با اون صبر آسمونی که روح القدس فقط میخواد بده، تجهیز کنی. خداوندم، اگر دلشون شکسته، اگر دارن میبرن، اگر دیگه خسته شدن، اگر از کوبیدن و طلبیدن و جویدن ای خدا من خسته شدن، تو با روح القدست بهشون معرفت خودتو بده. خداوندم، عاشقانه دوستت داریم، اینا رو در نام عیسی مسیح زنده میطلبم با شکرگزاری. آمین.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.